بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان تعظیم و احترام کردن به بندگان خدا و فضیلت آن است و مخفی نماند که اکرام و تعظیم و احترام داشتن بندگان خدا از شرایف اعمال و فضایل افعال است و در حدیث قدسی وارد شده است که حق سبحانه و تعالی فرمود باید ایمن شود از غضب من هر که اکرام کند بنده مؤمن مرا. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرویست که فرمودند هیچ بنده ای از امت من نیست که ملاطفت کند با برادر مؤمن خود به نوعی از ملاطفت مگر اینکه خدا از خدمه بهشت خدمتکار از برای او قرار می فرماید. و از حضرت صادق علیه السلام مرویست که فرمودند هر که خاری از روی برادر مؤمن خود بردارد خدای تعالی 10 حسنه برای او می نویسد و هر که بر روی برادر مؤمن خود تبسم کند خدای تعالی از برای او حسنه ثابت می فرماید. و فرمود هر که برادر مؤمن خود را مرحبا گوید خدای تعالی تا روز قیامت مرحبا از برای او می نویسد. و فرمود هر که نزد برادر مسلم خود آید او را اکرام کند خدای تعالی را اکرام کرده است. روزی آن حضرت به اسحاق ابن عمار فرمود که ای اسحاق به دوستان من هر قدر توانی احسان کن که هیچ مؤمنی احسان به مؤمنی نکرد و اعانت او ننمود مگر این که صورت ابلیس را خراشید و دل او را مجروح ساخت. و بدان که اکرام و اعزاز جمیع طبقات مردم به قدری که سزاوار ایشان است از جمله اعمال محموده است و سزاوار آن است که انسان بعضی از اصناف مردم را به زیادتی تعظیم و اکرام اختصاص دهد و از آن جمله اهل علم و فضل و صاحبان ورع و تقواست. و از جمله اموری که آدمی را به اکرام و تعظیم مردم وامی دارد آن است که به تجربه ثابت شده است که هر که به هر نظری مردم را می‌بیند مردم نیز به آن نظر به او نگاه می‌کنند و او را می‌بینند. آری هر کس هر چه می‌کارد می‌درود، همینت پسند است گر بشنوی که گر خارکاری سمن ندروی.
یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی آدم اکرام نمیکنه، یک کسی رو حواس نداره دیگه، احترام نمیکنه، بعد معلوم میشه از اولیای خدا، خیلی بد میشه. ما یه دفعه اتفاق افتاد، نمیشناختیم، یک کسی از اولیای خداست از من آدرس پرسید. 50 سال پیش پرسید، مدرسه حاج عرفت من بودم، این آمد و گفت آقا فلانی، آقای آش محمد رازی اینجا تشریف نداشتن. من گفتم نه، همین رد شد. وقتی رد شده که از رفقا که الان پیش نمازه طلبه بود اون موقع، فرمودن که این از اولیای خدا بود این شخص. عجب، من نمیشناختم. تا فهمیدم از اولیا، لباسش آخه مختصر بود و پیلن ارمک و شبکلا و اهل زنجان بود، آمش تعبیب از شایدار ملاقان زنجانی، منم نمیدونست. چشمشم از کسرت گریه برهم و برهم بود، اهل گریه بود، اهل خدا بود، اهل الله بود، منم نمیشناخت. وقتی شنیدم این از اولیاس رفتم و گفتم آقا بفرمین اینجا توی این اتاق ما بشینید، شاید آقای رازی تشریف بیارن. فرستادیم خیار خریدن رفقا و نمک و آب و یخ و تابستون بود، پذیرایی کردیم. این فهمید ما شناختیمش. اون آقا ازش تقاضا کرد یه موعظه‌ای بفرمین ما رو. فرمود اگه نشناخته از من پذیرایی میکردین ترقی میکردین. یه کتاب این حرف، یعنی اگه نشناخت فهمید ما شناختیمش، اگه نشناخته همین کاری که حالا کردین میکردین ترقی میکردین. یعنی که روایت داره چهار چیز کوچیک نشمرین. یکی بندگان خدا رو کوچیک نشمرین، شاید این ولی خدا باشه، چه میدونی. آمد صف جلو پشتر یه پیش نمازی از اولیای خدا اقتدا کرد، مردم هم لباسش دیدن لباس مرتبی نی. حاجی های صف اولی خود ناراحت بودن، کیه مشتی اومده اینجا؟ سر دو رکعت فرادا کرد، اومد اونجا نشست، سفرهشو وا کرد، مشغول نون پپک انگور خوردن شد. سلام نمازی که دادن حاجی های صف اول گفتن مشتی؟ تو رو چه صف اول؟ حالا اومدی صف اول رکعت دوم فرادا کردی، حواس ما رو پرت کردی؟ پیش نمازم داره چپ چپ نگاه میکنه، نمیدونه که حالا این از اولیاست. پشت اومد در گوشه پیش نماز گفت بگم یا میگی؟ به پیش نمازه گفت ولی خدا بفرمی. گفت رکعت اول داشتی الاغ میخریدی، قدیما ماشین نبود، رام دور خوبه یه الاغ بخرم. پیش نمازه درست میگه. این از دل پیش نمازه خبر داد. رکعت دوم داشتی طویله میساختی، حالا پارکینگ اون وقت طویله بود، تو خونه های اتاق بود، تاجرها که اسب داشتن روزخونه میبردن اونجا میبستن تو طویله. پیش نمازه درسته، فهمیدن این کی بوده؟ یه فرادی که سر داره کرد. حالا خدا نکنه یه کسی از اینا بپرسه سر من اختلاع کنه، آب رو ما رو میریزه، میره اونجا گرفتاریست، واقعا مشکله. لذا بی احترامی نکن. مشتی چیه؟ به این گفتن مشتی، چرا صف اول باش؟ تو رو چه به صف اول؟ حالا صف اولم اومدی سر دو رکعت فرادا کردی، داری اینو پر اپک انگور بخوری؟ اینا هیچی نگفت، یواشی که اومد در گوش پیش نمازه گفت بگم یا میگی؟ آقا بگم. بفرمین. رکعت اول داشتی اولاغ میخریدی، رکعت دوم داشتی طویله میساختی، پشت سر یه همچین آقای نماز خوندن داره. حالا رکعت اول فکر ماشین بنز خریدنه، رکعت دوم پارکینگ، کجا ببرم شب ماشین رو بذارم؟ در خونمون میان میبرن، خوبه که پارکینگ هم همون تو رکعت دوم پارکینگ میسازه. رکعت اول بنز میخره، رکعت دوم پارکینگ، نماز پشت سر این پیش نماز خوندن داره. اینا رو بنویسید دفترتون، تو کتابا نی. پس هیچ بنده ای از بندگان خدا رو کوچیک نشمرید. یه کتاب این هست. این حدیث رو تمام کنم. چهار چیز کوچیک نشمرید. اول چی بود؟ هیچ بنده ای از بندگان خدا رو نگوی گداست، سفور محله، آشغالی، بیا آشغال ببر. چه آشغالی؟ شاید قسمت امام زمان برسه چند سال. همین سفور ممکن از اولیا خدا باشه. چون محتاجه رفته سفور شهرداری شد. چرا بهش میگه آشغالی؟ آقا یه زحمت داریم امشب، ما امروز مهمون داشتیم، یه مقداری خاکمون زیاده، آشغال میوه یه 200 تومن هم میذاری کف دستش، 500 تومن کف دستش، امشب ما یه قدری خاک اضافه داریم. خیلی آقا ببخشید ها مزاحم شما. اینطوری با سفور حرف بزن؟ آشغالی دیدم گاهی داد میدن، آشغالی خودت آشغالی، اون آشغالیه خودش آشغاله، به اون میگه آشغالی. اگه آشغال نبود که به اون بی‌احترامی میکرد. مؤمن احترام داره، ولی حالا سفوره. اینا تو کتابا نیست اینجور که من میگم. ها هیچ بنده ای رو کوچیک نشمر، شاید این کی باشه؟ ولی خدا. دوم، هیچ دعایی رو کوچیک نشمر، شاید استجابت در همین باشه. بعد از نماز دست برم یه حاجت بخوا، شاید همین الان بگیره کار. روایت داره یه دعا محل داره هر کسی بعد از نماز. بعد از نماز هر کسی یه دعا محل داره. ما پا میشیم میریم، یا دست بلند کن یه حاجت از خدا بخوا، کوچیک نشمر. هیچ دعایی رو شاید استجابت در او باشه. دو، هیچ گناهی رو کوچیک نشمر، شاید غضب خدا در او باشه. نگو این گناه کوچیکه، اب نداره، شاید غضب خدا در او باشه. هیچ عبادت رو کوچیک نشمر، شاید رضایت خدا در این فردا این چهار رکعت نماز یک شنبه رو کوچیک نشمر، شاید همین چهار رکعت به دادت برسه، خیلی ثواب. دو تا دو رکعته. اونایی که نخوندن انشاءالله مفاتیح مراجعه میکنن میخونن. یک شنبه زی قعده، این ماه هم پنج تا یک شنبه داشت، غسل مستحبی، بعد وضو میگیریم، هر رکعتی بعد از هم سه قول هو الله، یک قول اعوذ برب فلق، یک قول اعوذ برب نام، هم رکعت اول میگه دو سلام کرد، دو رکعت دیگه همینجور، بعد هم دو هفتاد تا استغفار داره، بعد هم دو خط دعا تو مفاتیح داره. بخونید به آسانی جون کندنتون آسان میشه، گناهاتون آمرزیده میشه، رضاتون زیاد میشه، پدر مادرتون آمرزیده میشه. عجیب ثواب داره. نوشته همه تو مفاتیح. بله ما غفلت میکنیم، میگیم با این چیه دو رکعت چهار رکعت نماز؟ یه وقت میگه این چهار رکعت نماز بارتو میبنده. هیچ عبادت کوشش نشمر، شاید رضایت خدا. حفظ کردین حدیثو؟ بپرسم. اول چی بود بگی؟ هیچ بنده رو کوچیک نشمرین، شاید این کی باشه؟ ولی خدا. دو، هیچ دعایی رو کوچیک نشمر، شاید استجابت در این. سه، هیچ گناهی رو کوچیک نشمر، غضب خدا شاید تیم باشه. هیچ عبادتی رو کوچیک نشمر، شاید رضایت خدا. یه حدیث بود مواضع العددیه، اونجا هست پیدا کنیم مواضع العددیه. این حدیث ها حدیث ها عجیب. امروز روایت خوندم، خدا رحمت کنه اینا که دور هم میشینن حدیث های ما رو میگن. الان خیر و ناس امروز خوندیم، بهترین مردم اونایی هم که میشینن دور هم حدیث های ما رو گفتگو میکن. حدیث کم گفته میشه، الان کم جایز حدیث بحث حدیث بشه. حدیث خیلی غریب شده. حدیث 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 منبری های قدیم آشمتی محدث همش حدیث میگفت. 60 سال پیش مشهد 60 سال پیش فوت کرد. آشمتی محدث من دیده بودم از اول منبر تا آخر همش حدیث، همش شیخ مرتضی انصاری قومی بود، اونم حدیث خیلی میخوند تو منبر. ما منبری ها داشتیم که همش از اول تا آخر منبر از این شاخه به اون شاخه. روزنامه نمیگفتن، رادیو تلویزیون مجله نمیدونم بوش چی گفت، شارون چی گفت، حدیث میخوندن گور پدر شارون. حالا اینا رو منبر هی میگه و دستش هم چی میکنه بالا میره پایین میره. که منبر نیدادشون، حدیث رو گو برای مردم، بالا میپره باهی میپره. حدیث رو گو، موعظه کن مردم. و شما طلبه ها انشالله بعد از این برای مردم حدیث بگید آقا، خدا برکت بده به حدیث. پس موضوع صحبت شما چی بود آقا؟ احترام ها. حالا راجع به احترام بگم، ما باید بندگان خدا رو احترام، مخصوصا احترام عالم و طلبه. یه قصه براتون بگم بعد شروع کنن به مسئله شرعی. دو چیز من یکی از آیت الله کاشانی دیدم 60 سال پیش، که از آیت الله بروجردی دید. یه شب یک طلبه هایی گفت، آیت الله کاشانی مهم بود خیلی، با رضا، با محمد رضا، با رضا شاه همه طرف شو تبییدش میکردن میوردنش لبنان، تبییدش کردن. بعد مردم خونه آقای بروجردی اعتصاب کردن، آقای بروجردی اقدام کرد، آقای کاشانی رو آزاد کردن، از فرودگاه مهرآباد آوردن سر پامینار، آقا رو پیاده کرد. داشا آقای کاشانی رو دست گرفته بود، روزنامه ها چاپ کرد. قد کوتاهی داشت، سواک بود، میشد بغلش کنی، مثل آقای سیوه دیدین چقدر سواک بود، میشد بغلش کنی. خدا به من داشا پهلوانای پامینار آقای کاشانی اینجوری گرفته بود، روزنامه چاپ کرد. یه قصه از آقای کاشانی بگم. یه طلبه گفت آقای کاشانی روزه داره خونهشون، بریم. ما هم رفتیم 63 4 سال قبل رفتیم پامینار، دیدیم آقا میخواد نماز جماعت بخونه، ما هم اقتدا کردیم. بعد از نماز جماعت ما اون کنار با یه طلبه نشستیم، آقای کاشانی هم اینجا، جمعیت هم بودن، وکلای مجلس هم می آمدن، وکلای اون تاریخ، مکی، بقایی، ذوالقعد، همه از رئیس جمهورهای حالا مهمتر، همه هیکلای قیافه هایی داشتن. بله قیافه های اون تاریخ طاغوتی بودن، اما به آقای کاشانی خیلی علاقه داشتن و آقای کاشانی با اینا شوخی هم میکن. بی سواد بیا اینجا بشین، همینجوری یادمه با کلا میگفت چی؟ بی سواد بیا اینجا بشین. میمد میگه میشست، اون وقت آقای کاشانی جلو پاش پا نمیشد. یا الله، همین یا الله، یا الله بی تکون، یا الله، اینا میخندید خوشی بود. یه طلبه وارث، یه طلبه مثل این طلبه ها که اینجا شستن امامه دار وارث شد، پلو ما بیاد بشینه. آقای کاشانی به تمام قامت جلوی اون طلبه پشو، اینا رو بنویسید تو کتابت، جلو وکلای مجلس پا نشو. به اونا چی گو؟ یا الله بی سواد بیا اینجا بشین. اما یه طلبه سویتی خون اومد، من اینو دیدم با چشمم، آشالله کاشانی به تمام قامت، کسی بود که سلشکر رفت قلعه فلک الافلاک، آخه آقای کاشانی رو یه دفعه اونجا تبیه کرد. من خرم‌آبادی دفعه رفتم بالا قلعه فلک الافلاک، بالای کوه آقای کاشانی رو بوده بودم اونجا تبیه کرد. یه سرهنگ سلشکری از هم محمد رضا میره آقا رو نصیحت کنه که روحانی نباد در امور سیاسی دخالت کنه، شما دخالت نکنی در امور سیاسی. آقای کاشانی فرمودن خیلی خری، بله به اون سلش کرد. این قدرتی داشت، قدرتی داشت. اینو امام هم در جماران این رو نقل کردن. یه روزی جمعیت پای صحبت امام بود، امام راجع به مناسبت که دین از سیاست جدا نیست این قصه رو نقل کردن که آقای کاشانی فرمودن خیلی خری. این همینطور که من الان گفتم آقا همه خندیدن، بله ظاهرن تلویزیون هم پخش کرد. خیلی مطلبه که آقای کاشانی به او بگه خیلی خری، و اونم بله جو قدرتی بود آقای کاشانی وقتی یه طلبه پاشه به تمام قامت. اینا رو بنویسید تو کتابا نیست اینا. 50 سال دیگه 30 سال دیگه اینا رو به مردم بگید که احترام طلبه لازمه. به طلبه کسی بی‌اعتنایی کنه بی‌احترامی کنه مثل که به پیغمبر بی‌اعتنایی کرده، کسی که به پیغمبر خدا بی‌احترامی مثل که به خدا بی‌احترامی. حدیث داره من اهان عالمن فقط اهاننی و من اهاننی فقط اهان الله و من اکرم عالمن. اگه کسی عالمی رو اکرام کنه، مشیر سلطنه افطاری برای طلبه ها میداد، از رجال 100 سال پیش آشامداری رواسانی میگو. دیدن آقای سرخی آمده بود 40-50 سال پیش، 100 سالش بود تقریبا، اومد یعنی آیت الله سرخی، من اونجا بودم، گفت مشیر سلطنه افطاری میداد برای طلبه ها، التماس میکرد یه خورده تایی بشقابتون بذاریم باشه که من با اون تهمونده افطاری شما بخورم، خیارم تو گلخونه میکاش زمستون که تهرون خیار پیدا نمیشد، یه دوتا خیارم برای طلبه ها میداد. احترام میکردن به عالم. کسی که عالمی رو اکرام کنه مثل که من اکرام کرده، کسی که من اکرام کنه خدا رو اکرام کرده. یه قسم از آقای بروجردی بگم شبیه این. آقای بروجردی هم یه روزی جلوس داشتن، روز عیدی بود، من طلبه بودم اونجا بودم، دم حیات فرش کردن، آقای بروجردی تشتاق علمای مهم هم نشستن دور آقا، رجال و شخصیت های قم هم فرموندار، نمیدونم اون وقتا قم فرموندار داشت اما حالا آستان شده، قم آستاندار داره، قدیما قم آستان نبود، فرموندار اومده بود، دیدن آقا رئیس شهربانی، نمیدونم یه دو سه تا از این چیزای اداری رؤسای ادارات قم بود، به روز دیدن حالا قصد قربت دارن یا نظر دیگه داشتن نمیدونم. اینا وقتی اومدن آقا جلو پاشون پا نشد، فقط سرشون نیور کردن نگاهشون کردن، یه طلبه وارد شد. حالا آقا جلو علمای مهم هم نمیتونست باشه، سمین بود، سختشون بود، هی با تکون بخوره تا حتی موقعی هم که میخواست به حول الله بگه، مثل ما که قضیه مکبرا بعضی دیر تکفیر به حول الله میگن برای که من پام درد میکنه، اونجا بیشتر طول میداد مکبر، مکبر صبر میکرد، آقا به زحمت تا پاشه همچین یه وجب مونده بیسته، وقت مکبر میگو به حول الله، که بعضی زودتر از ما پانشن. دقت کنید یه پیش نمازی که مریضه دیر به سجده میره، شما زودتر از امام به سجده نرین، یکقدر دقت کنید، امام دیرتر پا میشه برای قیام، شما هم یکقدر صبر کنید، زود پا نشید. متابعت از امام لازمه، اگه عمدن کسی متابعت نکنه باطل نماز، مگر سهوان باشه، سهوان ابن نادر، اگه عمدن دقت کنید که حالا قرار معلوم آقای بروجردی آقا به زحمت جلوی طلبه خوش همچه کرد و شاید چند دقیقه طول کشید آقا یا الله، طلبه حاجواج بود که آقا من رو میدونستم قصه رو، اما طلبه نمیدونه، طلبه نمیدونست حاجواج بود که آقا واسه علمای مهم من پا نمیشد، برای من چطور پا شده، من میدونستم خواست به رخ اونا بکشه که شما کسی نیستین، اینا یه کسی هست. بله اینا رو مطالبیش که تو کتاب ها نیست و ما تجربه عمرمونه، یه عمر این چیزا رو دیدیم برای شما نقل میکنیم که آیت الله کاشانی شخصیتی بود، آقای بروجردی بعد از آقای بروجردی که مرجعی مثل آقای بروجردی ما نداریم، حتی امام هم پدرس آقای بروجردی می آمد، وقتی آقای بروجردی از بروجرد به قوم آمدن البته مریض شدن، اوردنش بیمارستان چوریز آبادی، ما رفتیم دیدنشون، وقتی از اونجا برگشتیم آقای رو دعوت کردن به قوم، آقای بروجردی دیگه بروجرد نرفتن، اون وقت درس که شروع کردن امام پدرس می آمدن، بله خودشون هم درس خارج داشتن ولی احترام کردن به آقای بروجردی، آقای گلپایگانی می آمد، آشمازه زاهدی، آشمازه حائری، شخصیت علمی اعتراض اول قوم همه پا دست آقای بروجردی می دن ردیف می شد. ما همچی درس دیگه بعد از آقای بروجردی ندیدیم، از حیث کیفیت درس خارجی مثل درس آقای بروجردی الان قوم هم نیست که مجتهدای مثل امام پا دست یه مرجع بشینه، مثل آسمان داماد مهم بود، آسمان که پسراش حالا معروفن، محقق داماد، محقق داماد پدر اینا، داماد مرحوم آشقابیاریم حائری بود، اون وقت اینا میمدن پدر آقای بروجردی. ما دیگه بعد از آقای بروجردی مرجعی مثل آقای بروجردی نداشتیم، تک بود، الان چقدر مرجع؟ خیلی، هشتش تازه ما پول میگیریم، وجوهات میگیریم، بقیه شون نمیگیریم، هشت و معارفشون ما پول میگیریم، رسیدیم و مرجع رو میدیم، کسانی هم که رسید نمیدن مراجع قبول. همین دیروز یکی منزل ما تلفن کرد، یه شوهرم اومده پیش فلانی، فلانی قبولش نکرده، رفته 5 میلیون تاله به یکی داده رسید نده، ما 1 میلیون داده. گفتم حالا از سوال میکرد خانواده ما که چطوره، من گفتم بگید از آقای بهجت مقلد بودم، بگید برید از قوم، از خود آقای بهجت سوال کنیم که ما یه پیش نمازی تا حالا 5 میلیون دادیم به ما رسیده شما رو نداده، قبول دارید قبول ندید؟ من چی بگم؟ من بگم نه آره فردا دشمن من میشه، بنده بازاریم، جواب ندیدم. گفتم بگید از مرجعش بره سوال کنه، برن قوم از خود آقای بهجت سوال کنن که ما وجوهات شما رو به یه آقای دادیم، بعدش پرسیدن چرا شما رسید نمیدید، گفته من خودم خرج میکنم. مگه شهر هرته خرج میکنی؟ وجوهات رو باید به دست مرجع برسونی، مقداری که اجازه داری، اگه اجازه داری سورس بردار. مدرسه ما چون ما مدرسه داریم اجازه من نصفه، بعضی پیش نمازه اجازه سلس دارن بردارن، ولی ما اجازه نصف داریم، نصف سهمین رو میفرسیم، نصف سهمین هم اینجا خرج میکنیم. و الحمدلله رسید مقیدم. بعضی هم میگن ما رسید نمیخوام، میگن ما رسید میدیم، شما نمیخوای چیه؟ رسید تو بیو بگی. شما مقید باشید به رفقاتون بگید اگر وجوهات میدن به پیش نمازهایی که رسید نمیدن اشکال داره، برید سراغ مرجعتون، به مرجعشون بگید ما با یه آقای از امامم از رهبر انقلاب استفتا کردن شما پیش که ما وجوهات به یکی میدیم که رسید نمیده، ایشون فرمودن وجوهات به اونها ندهید، چاپ شده بود من داشتم، رهبر انقلاب رو دیدم، مراجع دیگر رو ندیدم نامشونو، اونا رو هم بد نیست بنویسن استفتا کنن چاپ بشه این منتشر بشه تو مردم که مردم وجوهاتشون رو به هر کی ندن و اگه به کسی میدن رسید مطالبه کنن، رسیده همون مرجع خودتو، نه رسیده خودشو، حتی پیشنهادم که رسیده خودش هم بده فایده نداره، باید رسیده کی رو بده؟ مرجع رو بده، نه رسیده خودشو. بعضی ها رسید نمیدن، بعضی هم رسیده خودشون رو میدن، بعضی هم رسیده مرجع دیگر میدن، شما مقلد یه مرجعی، اون رسیده یه مرجع دیگه میده، پس سه تا اشکال داره، یکی کسی که رسید نمیده، یکی کسی که رسید خودشو میده، یکی هم کسی که رسید مرجع شما رو نمیده، رسیده یه مرجع دیگر میده. اینا رو حفظ کنید ها، این تو رسالا نی اینجوری که به سه نفر نمیشه پول داد، اول کی بود؟ کسی که رسید مرجع رو نمیده، دوم کسی که رسید خودشو میده، سوم رسید مرجع دیگر میده، شما مقلده مثلا یه مرجعی، اون مقلد یه رسید مرجع دیگر میده، بس دیگه. آقا مسئله شرعی بخونید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس منفعت کسب. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد.
آقا تکرار کنیم من خوب بفهمم، گوش بدین. تکرار
کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد.
بله.
و اگر اساس خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شهر مصالحه کند.
بله مشکل دیگه، اگر که کسی از منافع بین سال چیزی بخره خمس نداره، لازمش اگه ضروری فرشی میخواد روش میشینه، خانه میخواد بخره، اینا که سال خمسی ندارن اینقدر کارشون مشکله، ولی اونا که سال خمسی دارن راحتن در بین سال فرش بخرن خونه به بنده شأنشا. ولی شما شأنت نیه خونه مثلا 200 میلیونی بخری، خونه 50 میلیونی شأنته، اگه خونه گرون بخری خمس اون زیادی رو باید بدی، مشکله، شأن رو باید مراعات کرد اون مقدار. یه قدری دقت کنید به مسائل خمس، کسانی که سال خمسی دارن راحتن، اونایی که ندارن یه قدری کارشون مشکله. بفرمید آقا. بس آقا بفرمید پای تختی یه حدیث بنویسید. 45 تا سوال کرده عبدالله مبارک از فزه، همه رو با آیه قرآن جواب داده. میگه کجا میری توی بیابونه؟ لم یزرع. میگه لله علی الناس حج البیت. حالا میگه عبدالله مبارک به این فزه میگه بیا منو به برادری قبول کن. اون میگه که چی؟ انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین با هم برادرن. بنویسید آقا. گفتم مرا به برادری قبول کن. حالا اونایی که نبودن بگیرن طلبا بنویسن. ما تا حالا چند جلسه گفتیم؟ 26 تاشو 27 تاشو گفتیم. 27 سوال کرده عبدالله مبارک فیضه با آیه قرآن جواب داده، تا 45 تا مونده تمام بشه. حالا امشب 28 تامو میخوایم بگیم. گفتم مرا به برادری قبول کن. گفت انما المؤمنون اخوه. سعی کردم و صیحه میکشیدم، قافله عقب افتاده بود، داد میزد به قافله برسه. فزه با آیه قرآن حالیش کرد که وقت فی مشک وقت زد من صوتک، یواش را برو صدات هم بلند نکن. آیه خون سوره لقمان، این آیه، این عبدالله مبارک قافله عقب افتاده بود، داد میزد که قافله وایسه این برسه. و یکم که اینا حالا داره با آیه بهش حالی میکنه که یواش بریم با هم، سعی کردم و سیحه میکشیدم که خود را به قافله رسانم، گفت وقصد فی مشیک چا سیحه با ساد و هی جیمی، هی اول جیمی، هی دوم هی حبده، سعی کردم و سیحه میکشیدم که خود را به قافله رسانم، گفت کی گو؟ فزه گفت وقصد فی مشیک، یعنی در راه، لقمانم به پسرش گفته به پسر راه که میری آروم را برو، نه تون نه یواش. یه حدیث دارن داره که راه رفتن عقاب یاد بگیری، گاب خیلی آیت الله را میرمش آرام، دیدین سنگین، اما خوردن عقاب یاد نگیریم، راه رفتن از گاب یاد بگیریم، گاب خیلی قشنگ را میره آرام با تومنینه، حیوانای دیگه اینجور نیستن، خیلی عالی را میره. وقصد فی مشک وقزوز من صوتک، صدات هم آروم کن، چرا بلند حرف میزنی؟ وقزوز با غین و زاد، دو تا زاده، وقزوز من صوتک، بگید آقا پس من با آرامی رفته. حالا عبدالله میگه من آروم رفتم، شعر میخوندم، به من گفت قرآن بخون، شعر نخون، با آیه حالیم کرد. آیهش آیه رمضانی میگه، بگید آیه رمضانی. پس من با آرامی رفته،
پس من به آرامی رفته و به آهستگی شعر میخوندم،
یواش شعر میخوندم، به من گفت شعر نخون، قرآن بخون با آیه.
پس من به آرامی رفته و به آهستگی شعر میخوندم، گفت فقرأ ما تیسر من القرآن،
قرآن بخون به مقداری که میتوانی. بله،
فقرأ ما تیسر من القرآن، آیه 20 سوره مزمل.
حالا پیدا میشه کسی هر چی با شرف بزنی آیه قرآن بخونه، با آیه حالی آدم بکنه بیامون نمیکنه. بفرم.
گفت فقرأ ما تیسر من القرآن، گفتم فقد اوتی خیرن کسی را، گفتم فقد اوتی خیرن کسی را، یعنی خیلی خیلی کثیر داری، حکمت داری. گفت و ما یذکر الا اولو الالباب.
خواست به فزه بگی خیلی کثیر خدا به تو داده.
بله.
اینم گفت که صاحبان عقل این حرفا رو میزنن، یکی خدا میکنن. حالیش کرد که من برای این جهته که آیه قرآن میخونم، چون عقل دارم آیه قرآن میخونم، شعر نمیخونم. بعد بگید،
یا اینکه این مطلب که من خیلی کثیر دارم و اولو الالباب میفهمن، که تو هم فهمیدی
اولو الالباب میفهمن، تو متوجه نمیشی، صاحبان عقل میفهمن که من که آیه قرآن هی جواب میدم خیلی کثیر دارم، این خیلی کثیری که خدا به من داده صاحبان عقل متوجه میشن. اینو فزه میگه،
گفت فقد اوتی خیرن کثیرا، 269 بقره. گفتم فقد اوتی خیرن کثیرا، گفت و ما یذکر الا اولو الالباب، 269 بقره. انما یتذکر اولو الالباب هم داریم، مثل آیه 19 سوره رعد. پس این را شنیده گفتم، پس این را شنیده گفتم ای سیده، پس این را شنیده گفتم ای سیده، بگو که شوهر داری یا نه، بگو که شوهر داری یا نه. گفت یا ایها الذین آمنو،
با آیه حالی کرد. عبدالله گفت شوهر داری خانم؟ آیه میگه، آیه شیا،
یا ایها الذین آمنو لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم،
یعنی چیزی به درد خور نیست، این سوال سوال نکنید، چیزی که اگر برای شما ظاهر بشه بعدتون ناراحت میشین. سوالی بس که الان بری خونه بگی شام چی داریم، چه سوالی؟ سفره که بیفته معلوم میشه دیگه، فلانی بچه داره یا نداره، این چه سوالیه؟ چه ضرورت داره این حرف بشه در شما میخوره؟ چند تا دختر داره، چند تا پسر داره، به شما چه؟ چند تا داماد داره، چند تا عروس داره، به من چه؟ خوب جواب میده، آیه قرآن جواب میده، میگه با آیه حالی میکنه که این حرفی نیست، این سوالی که اتهام میکنی شوهر داری یا نه معنا نداره، تو کوچه آدم به زن بگه خانم شما شوهر داری یا نه، اینو درست این حرف. آیه خوبی داره میگه، میگه هیچ وقت از چیزی سوال نکنید، چیز به درد نخور. بفرمایید آیه رو بگید.
تبدل
تبده
ان تبده لکم تسو اکم
قرآن ها از چیزایی سوال نکنی که اگه براتون ظاهر بشه تبده بده یه جوش که ناراحت میشه
لا تسألو ان اشیاء ان تبده لکم تسو
اکم میخواد بره مکه بهش میگه که شما مستطیع شده میخوای بری یا استیجاریه خب شاید دلش نمیخواد بفهمه چرا ازش سوال میکنی مکه واجبته یا مستحب این سوالا چیه خیلی آدم که عاقل باشه خیلی سوالا رو نمیکنه مال بی عقلیه یک سوالاتی ما میکنیم که همش به درد نمیخوره حالا این داره با آیه حالی میکنه با عبدالله مبارک چه سوالیه خانم شما شوهر داری یا نه بله شما تو کوچه میای زن صدا کن خانم شوهر داری سر پوشت میده بفرمایید میگه به تو چه؟ تو رو سر نه نه بفرمید
آیه 101 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم گفتم پندیده مرا نصیحتی کن پندیده
ها عبدالله مبارک میگه من رو یه نصیحتی بگه آخره دیگه بعدش نمیگه عبدالله میگه من خانم نصیحتی بکن ببین چی میگه
گفت فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا
هر کی از یاد خدا اعراض کنه زندگیش تنگه الان غالب مردم که در فشار زندگیان برای اینکه نماز اول وقت نمیخونن اعراض از ذکر خدا کردن قرآن نمیخونن از اون نمیگن اصلا به یاد خدا نیستن همش دنبال پولن لذا فشار امروز یکی دیرون که معذر ما گفت 100 میلیون من یکی بالا کشیده داشت دیوونه میبنده خدا بودم آره ختم قرآن نست کن برای نجس خدا فرجی باشه گفت اصلا پیداش نی حالا برادرشون بودن سند آوردن پیش من سند رو بگیرم نگیرم گفتم باز خوبه یه مو از یه خیر سودم بکنه باز غنیمته حالا اینا رو بگیر نگردار خوبه استخارم کرد که اگه سند رو نگیره چطوره من استخاره براش کردم بودم پشیمانی داره بگیر منم نظرم همین بود بله یه کلاهبرداری چند میلیارد مال مردم رو برداشته فرار کرده من جمله از این آقا 100 میلیون جنس خریده چکای بی محل همه رو داده و این بنده خدا هم تو مونده حالا چارشنگولی چه بکنه این گرفتاری ها هست کسی که از خدا اعراض کنه این گرفتاری ها براش میاد بس آقا حالا یه زنی بهش بگن خانم شوهر دین آیه رو بخونه داری سراغ داری پوش نده پوش خار مادر پوش میده اما این آیه رو بخون خانم مثل فزه گفت لا تسألوا عن اشیاء بله خیلی قشنگ آیه جواب داد اینو درسه درس اخلاقه که آدم قرآن اینقدر بلد باشه که هر کی با آدم حرف میزنه چند شب پیشتر گفتیم گفت فزه چرا حرف نمیزنی به سایر مردم آیه خون چی گفت ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب عتید یعنی هر چی آدم بگن مامورین مینویسن مگه من میتونم حرف زیادی بزنم من غیر آیه چیزی نمیگم چون میترسم کم و زیاد بشه مأمورین بنویسن گرفتار بشم پیش خدا جواب میده
I said accept me in brotherhood I said accept me in brotherhood She said إنما المؤمنون إخوة I tried to and strive to reach myself to them She said وقصد في مشيك وعجزوز وغزوز من صوتك So I went gently and with calmness said poetry she said faqra'u ma tayassara min al-quran I said faqad utiya khayran katira she said wa ma yazakkaru illa ulul albab so when I heard this I said say if you have a husband or not she said ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum hasukum I said give me guidance then and guide me she said faman a'raza ان ذکری فا این لهو معیشت انزن کو
تقاضای موعظه کرد آیه خوند من اعرض ان ذکری فا این لهو معیشت انزن کو الان غالب مردم که در فشارن بانه که از خدا اعراض کردن نمازش الان نخونده خیلی الان توی خیابونو دارن میرن نماز مغربش نخونده خب این زندگیش در فشاره دیگه یه 10 میلیون مالیات میاد میره هرچی داد بیداد میکنه مأمور مالیات هم بیگناه اومده دیگه قوطی خالی ها خیال کده پره بعد مأمور دیگه که میاد میگن قوطی ها همه خالیه اون مأمور اولی خیال کرده قوطی ها که توی قفسه همه جنسه 10 میلیون مالیات بشه میره اونجا اعتراض میکنه میان قوطی ها رو نگاه میکنه میگن همه خالیه برای حفظ آبرو قفسه ها رو قوطی خالی چینده این معیشت زنگ دیگه از اون بر دماد بعد در میاد از اون بر پسرش هروئینی میشه از اون بر نمیدونم صابخونه جوابش میکنه از اون بر این معیشت زنگه کسانی که نماز اول وقت نمیخونن نماز نفرینشون میکنه میگه زیعک الله کما زیعت، خدا تو رو ضایع کنه. امشب یه حدیثی دیدم، من میخواستم این حدیث رو بگم. آقا این حدیث خیلی عجیبه، من در عمرم همچی حدیثی ندیده بودم. کسی که بله توی خونه بی نماز باشه، یه شب میگم بنویسیدم، من الان در 2 دقیقه بگم که روزه بخونه. آقای دراش، آقای دراش بیدم بلنگو بشین، آقا گوش بدیم. روایت داره اگر در خانه بی نماز باشه، من در عمرم این حدیث ندیده بودم. ان النبي صلی الله علیه و آله قال اذا كان في بيت من لم يصلي نزع الله هو البركه من ارزاقه، برکت رزقشون میره، رزقشون برکت نداره، هر چی میزنن چیزی تو بساطشون نیست. و اعمارهم، عمرشون هم 30 ساله 40 ساله میمیرن تون تو. و ينزل عليهم في كل يوم 70000 لعنه، روزی 70000 هم لعنت برشون میاد. یه بینماز تو این خونه، اونای دیگه همه نماز شب خونن، اما لعنت میاد برای اونا. و یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، حتی نماز شب خونم که از دنیا میره بدون ایمان از دنیا میره، چه اثری داره؟ اون بی نماز تو این خونه، اگه گفتی چرا اون نماز شب خونم بی ایمان از دنیا میره، بگی کی میگه؟ برای اینکه اون بی نماز رو میدید اخمش تو هم نمیکرد، راضی بود که پسر بی نمازش تو این خونه باشه، باید بیرونش کنه، بزنه تو سرش بیرونش کنه خونه. پس یه بی نماز تو خونه باشه چند ضرر داره؟ برکت رزق میره، برکت از عمر میره. 70000 لعنت، ملائکه لعنت میفرسن. و بدون ایمان اهل یخرجونه جمع ها، نه فقط اون که نماز نمیخونه، یخرجونه یعنی همه اهل خانه بدون ایمان از دنیا بیان. زلزلن بیاد همه شو هم بمیرن، نماز شب خونم تو هم بمیره، نگین خوشتر میسوزه. چون یه بی نماز تو اینا بوده، قدیم که من جور دیگه شنیده بودم، شنیدم یه دندون بی نماز اگه توی سوراخ خونه باشه، دندون بی نماز، من بچه بودم میگفتن، بود اگه یکی دندون بی نماز دندونش کشیده باشه تو سوراخ خونه شما، این خونه عذاب میاد، چه میشه چه میشه؟ دندون. حالا من خیلی عجیبه ها، اینا رو بگید، اگه شما بی نماز دارین تو خونه نخوابید، آقا خطرناکه، اگه زلزله بیاد، هوار بیاد، گاز خونتون بهتره که ابه میری. و بدون ایمان هم از دنیا میری. خونتون امشب عوض کنی، یه منظر دیگه تهیه کنی، اگه بی نماز تو خونتونه، یا اونو بیرونش کنی، یا اگر اون هست جاتون عوض، برادر، پسر، عمو، زنت، بچت، اگر بی نماز تو خونتونه هم امشب یا نرین تو خونه، یا اینکه برید اونو بیرونش کنین. اگه زورتون میشه بیرون کنین، اگه زورتون نمیرسه خودتون تو خونه نرین. الحمدلله منزل ما بی نماز نیست، خیالم راحته. شما اکثرتون ظاهران اینجورین، کسی که تو خونهشون بی نماز باشه بعید اینجا باشه. حالا اگر باشه امشب یا اونو بیرون کنین یا خودتون نرین تو خونه، یک کدوم، چاره اینی و الا بدون ایمان از دنیا میری. صلوات برسید آقا، ببینم، بگو آقا درس دینه.